متاسفانه، و افراد رو دوگانه تربیت کرد، چیزی که واقعا سمه برای یک اجتماع. یعنی اگر که فرد در یک جامعه، یعنی جامعه کاری، جامعه تحصیلی یک گونه باشه و در به اصطلاح خانواده یک گونه دیگر باشه، اینها واقعا ضرر و زیانش بسیار بسیار زیاده برای به حال یک جامعه. نکته اساسی که وجود داره این هستش که ما بسیاری از به حال هنجارها رو بهش اعتقاد داریم به صورت نظری، ولی در عمل اونها رو به حال نمی بینیم و در عمل ما خیلی از مواردی که تو جوامعی که این هنجارها رو به شکل سینه به سینه یا به شکل اعتقاد ندارن ولی عامل بهش هستن، ما در جامعه خودمون نمیبینیم، در جوامعی میبینیم که واقعا دروغ یک ناهنجار بسیار بسیار سنگین محسوب میشه، ولی ما بسیار این رو رایج در خدمتون عرض شود که جامعه خودمون میبینیم و برای چیزهایی که اصلا نیاز هم نیست میبینیم که این متداول میشه. بحث فرهنگ برحال بقیه من اساس و پایه هم. حتی همونطور که آقای دکتر بابایی گفتن، آموزش تنهای سواد رسانه‌ای هم ما رو نمیتونه در حال به جایی برسونه که بتونیم در یک به حساب فضای جدید، یک اکوسیستم جدید که الان به وجود آمده، ما در حال بتونیم خودمون رو مسئول نگه داریم. بحث مربوط به جنگ روانی رو شما مطرح کردید. بله، به هر حال این بسیار پیچیده و علمی شده. بعد از جنگ جهانی دوم ادبیات برای این کار به اصطلاح خلق شد و رسانه‌ها در کنار افراد سیاستمدار و به عنوان ابزار اونا به هر حال ایفای نقش کردن. ولی امروز شما بسیار بسیار پیچیده‌تر شما میدینید. من سال 78 یک سفری داشتم به فرانسه، اونجا نشستی بود از جامعه شناسا، اینها ابراز نگرانی میکردن. 78 شمسی، اینها ابراز نگرانی میکردن از این که فرهنگشون، بله بله، اینها اظهار نگرانی میکردن که فرهنگشون داره مزمحل میشه. یک سال بعد باز نشستی در آلمان بود با همین در حال موضوع، اونها هم با باز اونجا هم ما میدیدیم اظهار نگرانی میکردن و این اظهار نگرانی امروز به وقوع پیوسته. شما در هنر و سینمای فرانسه دیگه چیزی که برخواست از کاخ الیزه باشه نمیبینید. شما در آلمان باز سینمای خاص خودشون رو نمیبینید. در ایتالیا که یک روز به هر حال سینمای خاص خودش رو داشت و شما با نگاه اولیه، فریم های اولیه فیلم می فهمیدید که این کار مربوط به ایتالیاست، اما امروز دیگه این کار سخته و اون یکی شدنها و به هر حال این فرهنگی که به اصطلاح از سمت غرب، از سمت امریکا تونست خودش رو برسونه به کشوری مثل چین که امروز واقعا میبینیم چقدر متاثره و کشورهای اروپایی. نکته‌ای که وجود داره این است که استراتژی نان امریکن یو اسی که امریکا در به هر حال اواخر هزاره دوم اون رو مطرح کرد و بهش وفادار مون، یعنی همه کسانی که امریکایی نیستن ولی سیتیزن امریکا نیستن ولی امریکایی فکر میکنن، نان امریکن یو اس یعنی کسی که امریکایی نیست ولی امریکایی در فکر کردن، در خدمتتون عرض شود که سبک زندگی بقیه. خب حالا این میاد و از اون زمان شروع میشه و الان به اصطلاح موارد بسیار پیچیده علوم شناختی میرسه، یعنی به هر حال مطالعات انقدر پیچیده میشه که استفاده از هوش مصنوعی میاد وسط و بعد استفاده از اون چه که شاکله به هر حال فکری برای انسان هاست، یعنی اون چه که در مغز انسان میگذره و تاثیرگذاری های مستقیم و غیر مستقیمی که برای آقای بابایی هم بخشیش رو گفتن، این به هر حال بحثی است که امروز دیگه نیاز به لشکرکشی رو مرتفع میکنه. اگر قبل از ورود به یک کشور شما باورها و ارزشها رو تغییر بدید، اصلا نیاز به هزینه سخت افزاری و یا جنگ سخت ندارید. کاری که داعش مثلا در شمال عراق کردش، قبل از اینکه وارد بشه چنان جوی در فضای مجازی و فضای سایبر ایجاد کرد که همه به هر حال همون زمان دستاشون رو بالا بردن و تسلیم شدن و بعد اون فضایی به وجود آمد که ما به حال دیدیم. اینها همش نتیجه یک جنگ شناختی است که الان وجود داره و تو ابعاد مختلف داره به هر حال ادبیات براش ساخته میشه.
یه زمانی یادمه که مثلا همون داعشی که شما اشاره کردید، اتفاقا مثلا برخلاف طالبان روی کردش روی کردی بود که رسانه رو بلد بود میشه.
بله
و یک وجه تمایز بزرگ بود. یعنی مجله یادمه به اسم دابق اینها منتشر میکردن، توی فضای مجازی هم به شدت در واقع حالا نمیگم طرفدار داشت ولی خواننده داشت، مخاطب داشت.
یعنی اصلا به عضویتی که اینها از بلژیک و فرانسه و آلمان و اینها گرفتن تنها با تبلیغاتی بود که داشتن و بعد رسانه هایی که به هر حال اینها به دست آوردن. و الا چگونه میشه یک فردی رو که اصلا توی یک دنیای بورژوازی زندگی کرده بود، کیریش مامانی هست و غیر و ذالک، این رو بیاریش و به یه جایی برسونی که حاضر بشه جریقه مثلا فرض کنید که انتحاری ببنده؟ خب این به هر حال نتیجه کار روی افکاره و این هنر رو به حال جنگ شناختی در اختیار میذاره.
آقای دکتر موسویان برمیگردم خدمت شما. الان بحثا رو شما شنیدین تا یه حد خیلی زیادی.
من بله 6 7 دقیقه که الان در خط هستم یه بخش از صحبت های دکتر بابایی و دکتر موسویان رو شنیدم و در جریان پس قرار گرفتم که حالا رسانه‌ها.
آقای دکتر فکر می‌کنم با هندزفری دارین صحبت می‌کنین با ما؟
من نه با هندزفری نیستم.
خب پس بچه‌ها باید یه مقداری شما یه مقداری اگه جابجا بشین ما بهتر صدای شما رو بشنویم ممنونتون میشم.
صدا مشکلی داره؟
یه مقداری کیفیت صدا پایینه. حالا بچه‌ها دارن تلاش می‌کنن که کیفیت صدا درست بشه و بتونیم راحت‌تر با شما گفتگو بکنیم.
بذارید تماس بگیرم، من شماره منزل بدم با شماره منزل تماس بگیرم.
نه الان خوب شد دکتر، بفرمایید.
خوبه؟
بله.
عرض کنم خدمت شما، برای من سوال خاصی که پرسیده نشد ولی من برداشتم و نسبت به صحبتایی که شد میخوام به خدمت شما عرض بکنم. بین آقای دکتر بابایی نکته
من سوال مشخصی نپرسیدم چون بحث داره شکل میگیره. از این بابت که دیگه به انحراف کشیده نشیم از بحثی که آغاز شده، من ترجیحم این بود که سوالی رو نپرسم.
بله منم بر همون مبنا برداشتی که از صحبت دو بزرگ روای کردم میخوام بحثم رو در واقع شروع بکنم. ببینید آقای دکتر بابایی، به اصطلاح من برداشتی که از صحبتشون کردم این که رسانه ها در واقع قدرت نرم محسوب میشن، اما ما در جامعه خودمون توجه زیادی نداشتیم، ضعف های عدیدهی در پرده برداری از جریان رسانهی داریم و صحبت های دکتر موسویان در واقع به نوعی همین قضیه بودش که به اصطلاح با توجه به ویژگی فرهنگی که در جامعه ما وجود داره چقدر درستیم از رسانه ها استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم در واقع فرهنگ‌سازی بکنیم و مباحث نکنیم. من نکته ای که میخوام عرض کنم خدمتی این هستش که را ببینید فعالیت های رسانه‌ای و جریان سازی رسانه‌ای رو به صورت نمیگه از مؤثرترین روش های مقابله فرهنگی بتونیم با تهدیدهایی که به صورت هر جامعه ای رو هدف خودش قرار داده. همین دلیل همین امر هم در واقع انگیزه دولت ها رو به صلاح شکل میده برای اینکه بیان هزینه های کلان یا در حوزه رسانه ها به صلاح تقبل بکنن. میلیارد ها دلار هزینه میکنن تا با استفاده از به صلاح رسانه ها تصویری رو، تصویر مثبتی رو از خودشون در نظر افکار عمومی در واقع در جهان ایجاد کنن. ببینید آقای آلوین تافلر که خب معروف هستش و کتابای متعدد از ایشون به چاپ رسیده و در کشور ما به اصطلاح ترجمه شده، یه جمله ما از ایشون خاطرم هستش، فکر می‌کنم در کتاب موج سومشون باشه، که اشاره کرده فعالیت‌های در واقع رسانه‌ای عرصه نبردهای آینده رو شکل میدن و رسانه‌ها شاید از گلوله‌های صدای جنگی در واقع بسیار مرگبارتر باشن. خب این در واقع وضعیتی هست که ما در ارتباط با رسانه‌ها می‌خواهیم بپذیریم. رسانه‌ها به یه همچین جایگاهی در دنیا رسیدن. خب ما رسانه‌ها رو به عنوان قدرت نرم قبول داریم که رسمیت شناختیم. کارشناسان متعدد راجع به این که رسانه‌ها قدرت نرم محسوب میشن، بحث‌های مختلفی گذاشته شده، سمینارهای مختلفی
آقای دکتر؟
بله صدای من میاد؟
بله بله الان صداتون میاد.
سمینارهای مختلفی در واقع گذاشته شده. ببینید ما در حوزه رسانه این سه نقاط قوت داریم، باید این نقاط قوت ها رو باور داشته باشیم. ما اراده کار داریم در حوزه رسانه، چه رسانه های نوین، چه رسانه های سنتی مثل رادیو تلویزیون مطبوعات خبرگزاری، ما اراده لازم رو برای انجام کار داریم، اونم به شکل قوی و خودش، توان و تجربه داریم، امکانات وجود داره، ظرفیت های تولید محتوا به انواع مختلف داریم، اما در این حوزه ما با ضعف های عدیده مواجه هستیم. باید بهش توجه بکنیم. ببینید ما در مدیریت رسانه ضعف داریم، حقیقتا ما در مدیریت رسانه ضعف داریم، این میتونه به ما آسیب برسونه. ببینید ما در تولید محتوا یه جایی ضعف داریم، باید این نقاط ضعف‌های خودمون رو بشناسیم و به اصطلاح متناسب با اونها در واقع نقاط قوت‌های خودمون تقویت بکنیم. ما تو بازاریابی محتوا دچار ضعف هستیم. ببینید ما چه فرهنگ،
چقدر نکته خوبیه، چقدر نکته خوبی بود آقای دکتر، بفرمایید.
ببینید ما چه به گستردگی فرهنگی داریم که بارها و بارها در کلام مسئولین نظام این نقش بسته، بارها بارها تاکید شده. ما چقدر تونستیم ظرفیت‌های فرهنگی خودمون رو به دنیا نشون بدیم؟ تا چند اندازه تونستیم؟ این ظرفیت، ظرفیت بسیار زیادی هستش. وقتی شما، وقتی دنیا با این به اصطلاح فرهنگ و آداب و سنن و هنجارهای شما آشنا بشن، کرنش میکنن در برابر شما، کلاشون از سرشون بر میدارن به احترام شما با این فرهنگ عظیمی که داریم. خب رسانه ها چقدر تونستن در واقع به معرفی این فرهنگ بپردازن؟ ما در پرداخت رسانه ایمون از ابعاد مختلف حقیقتا دچار ضعف هستیم، نتونستیم به زوایای مختلف حوزه فرهنگمون ورود پیدا بکنیم. ما در کنون در بحث به صلاح جذب مخاطب، ما داریم یه مقدار از بازار مخاطب خودمون از دست میدیم در حوزه رسانه‌های مختلف ها، به دلیل حالا دلایل متعددی البته وجود داره که من حالا نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی مخاطب داره به اصطلاح سبد رسانه‌ای خودشو، سبد مصرف رسانه‌ای خودشو داره به اصطلاح از پاتیکای رسانه‌های متعدد شکل میده و ما بایستی کاری بکنیم که توی این سبد سهم بسزایی داشته باشیم، تو اون پازل رسانه‌ای که مخاطب برای خودش در واقع شکل داره از رسانه‌های مختلف، ما بایستی سهم به اصطلاح عمده‌ای رو برای خودمون، برای جریان رسانه‌ای جامعه خودمون در واقع قائل بشیم و بتونیم این سهم رو به دست بیاریم در جذب مخاطب. ببین اینا ضعف‌هایی هستش که اصطلاح وجود داره. یا مدیریت رسانه ما، من فکر میکنم عمدتا حرفه‌ای نیستش.
حالا این بحث مدیریت رسانه‌ای که شما میگین، اصلا حرفه‌ای بودن در مدیریت رسانه یعنی چی، خودش یه بحث دیگه‌ایه. آقای دکتر قرضی.
بله بسیار استفاده کردم از
من فقط یه خواهشم از دوستان آره دارم که نه کوتاه نه اتفاقا
بلند
نه بلندم نه تا جایی که مکفی باشه ادامه بدین بحث رو. فقط خواهشم اینه که خیلی منتظر نوبت نباشید، هر جو صلاح میدونین وارد بحث بشین.
خدمت شما عرض بکنم که ما در مورد وقتی در مورد مدیریت رسانه ها صحبت میکنیم، خب باید یک مباحثی رو توش مطرح بکنیم. ما قطعا تو بحث علم کلاسیک و علمی که دانشمندان اومدن توش نظریه ها دارن، اطلاعاتمون همه هست و خوبه و حالا شاید مخاطب ما هم دوست داره که اینا رو بدونه، ولی من دوست دارم که یک نگاه جدیدی به رویکرد رسانه‌ای داشته باشیم و اون همین هستش که ما دشمنانمون یک روحیاتی دارن که ما اون روحیات رو نداریم، به خاطر فرهنگمون، به خاطر محیطمون، به خاطر جغرافیامون. دشمنان ما کسایی هستن که روحیه شکارگری دارن، یعنی وقتی که به یه جا وارد میشن، مثلا شما تاریخ آمریکای شمالی که نگاه میکنید، تاریخ آمریکای مرکزی که نگاه میکنید، وقتی اینها اروپایی‌ها، حالا من میگم دشمنان، تفکرشون رو میگم، وقتی به یه جا وارد میشن، میرن یک پادگان ایجاد میکنن، شروع میکنن به تخریب محیط، افراد رو و محیط رو از بین میبرن و شروع میکنن به سلطه ایجاد کردن و منافع رو برای منافع گروه و شخص خودشون اون محیط رو از بین میبرن. همین کار رو هم دارن دشمنان تو حوزه رسانه انجام میدن و این روحیه شکارگریشون رو دارن همین جور به ما تزریق میکنن. خب ما وقتی که یک کسی میخواد ما رو شکار بکنه، میخواد مخاطب ما رو شکار بکنه، میخواد افراد ما رو، ذهنیت‌های ما رو خراب بکنه و تخریب بکنه، ما باید اول در مقابلش مقابله بکنیم و بعد از اون بدونیم که ما روحیه‌مون چیه. ما در این فلاتی که حضور داریم، قرن‌هاست حضور داریم و فرهنگ ایرانی ما هست، فرهنگ اسلامی ما هست، همیشه یه روحیه پرستاری داشتیم نسبت به محیطمون، از محیطمون پرستاری کردیم، از همسایه‌مون پرستاری کردیم. وقتی که میان و اون تیپ شکارگر به یه تیپایی مثل پرستار برخورد میکنه، این تعارضات که پیش میاد و ما امروز ببینیم که تو رسانه هامون هم پیش اومده، یعنی همینجور دشمنان ما دارن تو جنگ نرم افراد ما رو دونه دونه ذهنیتشون رو تخریب میکنن. ما باید این روحیات رو پرستاری کنیم، افراد، شخصیت ها، مخاطبینمون رو جذب بکنیم. ما توی این مبحث یه مشکلی داریم، این که فکر می‌کنیم سخت افزاره فقط، یعنی میریم سخت افزار درست میکنیم و وقتی میریم حالا مثلا به حوزه اپلیکیشن ها وارد میشیم، میریم سخت افزارش رو درست میکنیم. ما مدیران رسانه‌ای ما و مدیران فرهنگی ما کمتر به روز هستن نسبت به ابزارهای رسانه‌ای. یعنی شما بگید حالا مثلا
آقای قرضی، من معتقدم اگر مدیر رسانه‌ای ما توی شرایط فعلی در رسانه بروز باشه، کاملا عقب افتاده است و عقب مونده است. ببنید. چرا؟ چون فضای امروز تکنولوژی و رسانه هر دو، چه تو امان چه منفک از همدیگه، به گونه ایه که باید آینده پژوهی در موردش اتفاق بیفتد.
قطعا همینطوره. من نسبت به محیط، نسبت به اپلیکیشن ها عرض میکنم، یعنی مثلا
همون بحث اپلیکیشن
ها باید یه آپدیتی میده، یه امکانات جدیدی میذاره. میبینید که مثلا نسل نوجوان ما میره توی اپلیکیشن هایی که باید بیافتیم دنبال مدیران فرهنگی و مدیران رسانه بهشون آشنا بشیم که آقا یه اپلیکیشنی اومده این خصوصیت داره. الان تعداد بسیار زیادی نوجوان تو اون اپلیکیشنن. حالا به خاطر اینکه ممکنه
من مثال
سو داشته باشه، من اسمشو نمیارم.
من اسمم میارم، لایکی.
بله، لایکی رو وقتی مثلا به یک افرادی معرفی میکنی، اصلا میمونن که آقا این چیه. خب ما بعد لایکی رو بشناسیم، بدونیم چی کار میکنه. تیک توک یا اون یکی ها رو بشناسیم، بدونیم آپدیتاش چیه، بریم تحقیق کنیم که آپدیت های بعدیش چیه. و دشمن از این داره به نحو احسن استفاده میکنه و ما معمولا دیر میرسیم. ما در حوزه خبررسانی تکذیب یک مطالبی که دشمن برای ما، حالا چون جنگ نرمه من بحث حتما دشمن رو مطرح میکنم، چون مقام معظم رهبری هم بحثشون رو دشمنه، وقتی که ما مثلا یه دشمنمون میاد شبکه
فرازی که پخش
دقیقاً همینطوره. مثلا شما نگاه کنید یک شبکه معاندی که واقعا اسمش هم آوردن باعث ناراحتی یک ایرانیه که یک کشوری با اسم عربستان سعودی اونو داره تزریق مالی میکنه، میاد یه خبر دروغی میزنه. ما باید همینجور همه جا بشنویم و تکذیبی که ما میکنیم هم دیرتره، و همینی که اون افراد شاید اقنا نشن نسبت به اون. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون اومده یه سری جذابیت ها درست کرده، راست و دروغ رو با هم دیگه ترکیب کرده. ما وظیفمون این است که هم حالا هم رسانه ها رو بشناسیم، به نظر من آپدیتاشو بشناسیم، آینده‌شو بشناسیم، ولی وظیفه اصلی اولیه‌مون رو رسانه های ما درست شاید عمل نمی‌کنن. تکذیب به موقع، برخورد به موقع، اطلاع رسانی به موقع و پرستاری از روحیه ایرانی، پرستاری از آرمان‌های نظام و پرستاری از این روحیه کشورم به نظر من خیلی مهمه. حالا دوستانم اگر بحثی دارن من شنوا هستم.
ببینید آیدو چه بابایی نمیدونم، یکی از دوستانم اون طرف صحبت دارن. آیه موسویان شما بودین قربان، درسته؟
بله بله بله.
هر دو عزیز بزرگوار. آیه موسویان بفرمایید.
خدمتتون عرض می‌کنم که بحثی که آغاز شد الان به یک نقطه خوبی رسیده و ما در مورد همه به زبان‌های مختلف داریم این نکته رو میگیم که باید فرهنگ رو حواس داشته باشیم و فرهنگ رو بهش بپردازیم و فرهنگ فعلی رو بهش بپردازیم، فرهنگی متناسب با فضای جدید رو بهش بپردازیم. ببینید بحث قدرت امروز قدرت مدیریت فضای جدید هستش و میبینید که ما چقدر مشکل داریم برای اینکه مقابله بکنیم مثلا با یک زمینه به اصطلاح رسانه اجتماعی مثل تلگرام و چقدر خود من مثلا درگیر شدم برای اینکه بتونیم به هر شکلی که شده رسانه های داخلی رو بتونیم کارآمد بکنیم به شکلی که بتونن نیازها رو برطرف بکنن. اما نکته اساسی که وجود داره این هست که ما در حالی که داریم می جنگیم، همونطور که حالا آقای غرضی دکتر غرضی هم گفتن، همین ما در حالی که داریم می جنگیم به ریکاوری افرادمون فکر نمی کنیم. یعنی اینکه اینها نیاز دارن که ریکاوری بشن و بهشون پرداخته بشه. حالا ایشون لفظ پرستاری رو مطرح کرده، بسیار لفظ خوبیه، ولی ببینید اساس این هستش که باید به نوعی ما بلد باشیم که سرمایه اجتماعی رو حفظ بکنیم. ببینید یه جای مخوفی مثل سازمان منافقین یک آدمهایی رو به شکلی نگه میداره که وقتی اینا تازه از اونجا میبرن میان میبینن که بعد تو چه جهنمی بودن، اصلا چجوری قبول کردن خیلی از موارد رو، چجوری بحث مربوط به انقلاب طلاق رو قبول کردن. این ببینین همون سلطه‌ای است که به لحاظ فکری روی اینها ایجاد میشه و این همون به هر حال تاکتیک‌هایی است که در بحث جنگ نرم مورد استفاده قرار میگیره. حالا اینها یه بخشی هم برای نیروهای خودشون به کار میگیرن، اما ما چقدر به هر حال به اصطلاح سرمایه اجتماعی خودمون اهمیت میدیم؟ همون که دوست عزیزمون گفتن، نکته ای که وجود داره این هستش که ما باید این نکته رو خود شما شدیدی گفتیم، ما باید بیشتر از اون که به زیر ساخت میپردازیم 10 برابرش رو به محتوا بپردازیم. اصولا زیر ساخت اصلا چیزی نیست، همه دعواهایی در مورد شبکه ملی اطلاعات هست، باز وقتی که ما میاییم موشکافی میکنیم میبینیم که جایی برای محتوا تو این بحثا و جدلا نیست، در صورتی که اصل قضیه همون محتوا. مدت ها از زمانی که برای اولین بار آمدن و برای پپ مناقصه گذاشتن، من به این فکر میکردم در سال 1381 ارجی شمسی به این فکر میکردم که اینها مثل هر جایی باید پولشون رو از سرویس در بیارن، نه از فروش اینترنت، چون اینترنت یک بستره و بستر مثل تلفنیه که در اختیار شما هست، از اون نباید پول در بیارن، از صحبت شما باید پول در بیارن، از سرویسی که افراد بر روی این اینترنت به حال میگیرن. خب ما چقدر عقب افتادیم و کار نکردیم، سرویس ها اصلا وجود نداشت تا بعد یک بار مواجه شدیم به این که بخره اون چیزی که در فضاهای دیگه و جوامع دیگه است خیلی با ما فرق میکنه و اونا چقدر به اصطلاح زیر ساخت محتوایی ایجاد کردن، سرویس هاشون رو چقدر قشنگ سوق دادن.
آقای دکتر
موسویان،
آقای دکتر موسویان، سال گذشته آبان ماه اون اتفاق تلخی که افتاد و در واقع شرایطی که در کشور متاسفانه ناایمن شد، خب ما یک بازه چند روزه رو داشتیم که دسترسی به اینترنت جهانی محدود شده بود.
بله بله.
و خب این تجربه رو داشتیم. من میخوام این رو بگم که توی همون دوره ما اومدیم گفتیم خب آقا بریم سراغ زیرساخت‌های داخلی، بریم سراغ شبکه ملی اطلاعات. یه مصاحبه ای آقای آذری جهرمی بعد از همون وقایع داره اسم میاره، میگه ما توی این بازه 10-12 روزه توانستیم بازیگران اصلیمون رو بشناسیم. این بازیگران بله. اصلی که آقای آذری جهرمی اسم می آورد 7-8 دونه بود.
بله.
و گفتش که اینا بازیگران اصلی شبکه ملی اطلاعات ما هستن. غیر از دوتاشون که بحث خدمات بودن، ما بقی محتوا بودن.
بله بله.
و حالا نکته چیه؟ نکته اینه که بازنده های بزرگ اون موقع کی بودن؟ بازنده های بزرگ اون موقع یوز بود.
بله.
فارسی جو بود.
نتونست کار بکنه. بله.
اینها بازنده های بزرگ ما بودن توی شبکه ملی اطلاعات. و اتفاق چی بود؟ اتفاق این بود که همین 2-3 روز پیش مثلا خبر رسید که پروژه یوز، حالا من نمیتونم تایید یا تکذیب بکنم، اما گفته شد که تعطیل شد، به دست بله. تعطیلی، به دست فراموشی سپرده شد.
حالا اگر نگفته پروژه باشن که... هم عملا تعطیل بوده دیگه
جانم.
میگه اگر هم اعلام نشه خب مدت زیادی است که تعطیله.
حالا اینکه تعطیل بشه که دیگه دامین و ساب دامینی هم وجود نداشته باشه.
بله.
اون دیگه خیلی فاجعه است. پروژه‌ای که نمیدونم برآوردهایی که شده بود چقدر دقیقه، اما یه چیزی حدود 20 میلیون دلار هزینه شده بود.
بله.
چی شد؟ 20 میلیون دلار توی 10 سال سوخت.
خب من حالا یه دوستی رو عرض بکنم خدمتون، برای اینکه حداقل از صحبتم من یه جنبندی رو داشته باشم. این بحثایی که الان اساتید بزرگوارم جناب آقای عزیز، جناب آقای دکتر موسویان عزیز، همه دوستان فرمودن، در واقع الان رفتیم به بحث موازنه نرم، یا بهش میگن موازنه قدرت.
بله.
که در مقابل جنگ نرمه. آقای کالینز که خودش در واقع یه نظریه پرداز دانشگاه جنگ آمریکا هم هست، خیلی ساده و واضح همون نظری که آقای قرضی فرمودن رو تشریح وقتی میکنه از جنگ نرم، میگه که در واقع استفاده طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن برای نفوذ در مختصات فکری دشمن. این چیزی که آقای قرضی گفته. خب در مقابلش گفتیم که چی است؟ موازنه قدرت است. تمام بحث‌های ما حالا رفت تو حوزه چی؟ بحث موازنه قدرت. که یکی از جالب بحث‌های بسیار پرمناقشه و بحث برانگیز و جزء نظریاتی است که خیلی روش بحث‌های زیادی شده در حوزه سیاست بین‌الملل. خب البته خب جالبم هست واقعا مباحثش. جناب آقای تافلر میگه که هیچ وقت ما به قدرت در واقع موازنه یا برابری قدرت هم نمیرسیم، اصلا محال رسیدنمون، چرا که اگر در واقع ما بخوایم به این نزدیک بشیم قطعا سیستم های دیگه‌ای ظهور میکنن. البته این برداشت من، عین کلامش نیست، در واقع سیستم های جدیدی در واقع شکل میگیرن که ما باز از اونها احتمالا عقب هستیم. کدوم کشورها این سیستم‌های جدید رو بیارن جلو و ما عقب هستیم؟ شبکه‌های اجتماعی یهویی در انگار مثلا بوته‌ای بود از زیر علف رشد کرد؟ نه، واقعا روی این موضوع کار کردن. بحثی که ابتدا داشتن، بحث سخت افزار و نرم افزار
رو مثلا مرور میکنیم، میبینیم اولین شبکه‌های اجتماعی اواخر دهه 1990 میلادی شکل
گرفته.
بله. یعنی تقریبا همپای زمانی که اینترنت داشت جهانی میشد.
ما اصلا اینترنت اون موقع تو ایران نداشتیم، تازه کامپیوتر داشت توی ایران یه مقدار یواشاش کامپیوتر شکل میگرفت که ما بفهمیم کامپیوتر چیه. پس این موازنه قدرت واقعا وجود نداره. میخوام از اون صحبتی که قبل کردم نتیجه بگیرم. در واقع بحث من این استش که ما این که مدیریت رسانه های دکتر فرمودن به خوبی واقعا تولید محتوا ضعف داریم، بازاریابی محتوا ضعف داریم، اینا همشون درست. ما حقیقتا اگر به لحاظ حداقل سخت افزاری یا نرم افزارهای خاص به لحاظ مثلا اپلیکیشن و فلانی که ما صحبتش شد واقعا مشکل داریم، بیایم در حوزه های دیگه موازنه قدرت رو برقرار کنیم، جامعه‌مون رو ببریم به سمتی که واقعا همبستگی اجتماعی